بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 43 سطر سوم. استاد مروی. جلسه 30 مورخه 22/9/74.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا خليل قلوبنا وخليل نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الطاهرين الطاهرين تراثا ترغم أنوف الجاهلين. اللهم أغفرنا للعلم والعمل به وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة بالاشتغال على الخلاف في مسألة جبران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فقد انقدح بذلك أن الرجوع عرض شد که بحث در مقدمه پنجم در ثمره بین قول صحیح و قول عمی می باشد. گفتیم سه تا ثمره مرحوم آخون ذکر میکنه. ثمره اول رو بیان کردیم، دو ثمره باقی مونده است که صاحب قوانین این دو ثمره رو ذکر نمودن. مرحوم آخوند این دو ثمره رو قبول ندان، یکی یکی ذکر میکنن و ردش میکنن. قبل از این که ایشون ثمره دوم رو بیان کنند، ابتداعا مطلبی رو به عنوان مقدمه ذکر میکنند. خود مرحوم آخوند اون مطلبی نسته می فرماین ما گفتیم اگر مولا در مقام بیان باشد اعمی می تواند به اصالت الاسلام تمسک کند. حالا می فرماین اگر فرض کردیم مولا ما رو امر کرد به یه عبادت در مقام بیان هم در این خطابش نبود، ما شک کردیم در این که یک شیء جزء این عمل است یا نه، سوره جزء نماز است یا نه، اینجا چه کن؟ مرحوم آخوند می فرمایند وقتی خطاب مجمل بود باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. شک که در جزئیات میشه اقل و اکثر، یعنی شک داریم نماز بدون سوره واجب است یا با سوره. در مسئله اقل و اکثر باید ببینیم مبنامون چیه. آیا اونجا براءت جاری میکنیم از جزء مشکوک؟ میگیم سوره لازم نیست. یا نه اصل احتیاط و اشتغال جاری میکنیم؟ میگیم خواندن سوره لازم. مرحوم شیخ انصاری در رسائل صفحه 277 و مرحوم آخوند در کفای جلد دوم صفحه 228 قائلن در بحث اقل و اکثر نسبت به جزء مشکوک براءت جاری میکنه، براءت شرعی. پس حکم قضیه روشن شد. این مقدمه بند. حالا دقت کنید، صاحب قوانین ثمره دومی برای صحیح و اعم بیان کرده. خلاصه بیانش اینه، فرموده اگر خطاب مجمل باشد نوبت برسد به اصول عملیه، صحیحی حتما باید اصالت الاحتیاط جاری کنه. به خاطر اینکه قائل به صحیح در حقیقت مبناش این است که ممکن سوره جزء نماز باشه، باید احتیاط کنه حتما جزء مشکوک رو بیاورد تا اطمینان پیدا کنه تکلیف مولا عمل شد. ولی قائل به اعم اینجا براءت جاری میکنه، میگه عمل بدون سوره نماز است، شک دارم این نماز سوره لازم داره یا نه، اصل براءت ذمه است از سوره. این کلام صاحب قوام. مرحوم آخون می فرمایند این ثمره رو قبول نداره. ما در صفحه 37 کفایه در اول بحث صحیح و عام توضیح دادیم که در طبق قول صحیحی هم نسبت به جزء زائد که سوره باشه شک در تکلیف دارن، لذا براءت جاری میکنه و شاهد این حرف این است که مشهور علمای اصول صحیحی هستند و در بحث شک که در جزئیت براءت جاری میکنند. پس بنابراین این ثمره بحث که قائلین به صحیح اصالت الاشتغال جاری میکنند ثمره درستی نیست. این ثمره دوم. ثمره سومی را صاحب قوانین باز فرموده. خلاصه‌اش این است که فرموده بین قول صحیح و اعم ثمره ظاهر می شود در باب نظر. دیگه می دونید هر جا فقه ها یا اصولیون گیر می کنند این ثمره ای برای بحث پیدا نمی کنند، فوراً به باب نظر می شستند. حداقل در سه جا در کفایه هست که فقها حالا بعد صفحشم اشاره میکنن که اصولی این تا میبینن یه مشکله ایست که آقایی بس ثمرش چیه فورا بحث نظر رو مندن، میگن ثمره ای بحث در باب نظر به وجود میاد. حالا دقت کنید ثمره این است که فرض کنید کسی نذر کرده به یک مسلی یه درهم بده به نماز گذار، به آقای زید برخورد میکنه که زید داره نماز میخونه ولی نمازش فاسده، مثلا طمأنینه نداره یا پشت قبله است. یه درهم رو به زید میدن. اینجا اگر ما قائل باشیم لفظ صلات برای صحیح وضع شده، نذر کننده ذمه‌اش بری نمیشه، چون این نماز فاسد زید نماز نیم. پس درهم به نماز گذار نداد. ولی اگر ما عمی باشیم، اینجا روشن است که آقا نذر کرده بود به مصلی پول بده، این زید صدق میکنه برش نماز گذار ولو فاسده، اعمی میگه صلات صدق. پس درهم رو دادن به این زید نذرش ادا شده، اینم ثمره سوم بین بحث صحیح و اعم. حالا تو تخم میونه مرحوم آخون این سنه رو قبول ندارن، عبارت دو خود خسته نشید بعد اشاره. لبدونهی لا مرجع ایزن الا البراء از الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الامر بین الاقل والاکثر. میفرماین در گذشته گفتیم اعمی به اصالت الاطلاق تمسک میکند به شرطی مولا در مقام بیان باشه. حالا اگه در مقام بیان نبود وظیفه صحیحی و عمی چه هست؟ و بدونی و بدون این مورد بیان بودن، اگه خطاب مولا مورد بیان نباشه، لا مرجع ایزن مولا ارز کنم که عبد مرجعی ندارد مگر اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال، بنابر اختلافی که در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر است، در مسئله اقل و اکثر در رسائل صفحه 277 که پای جلد دوم صفحه 228 بحث میشه که آیا در اقل و اکثر ما براعتی بشیم یا تمسک به اصالت الاشتغال داشته باشیم. اینجا مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخون هر دو قائلن براعت شرعی جاری، پس بدون اون مورد بیان بودن مرجعی نیست برای مکلف نگر اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال، بنابر اختلافی که در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی هست. خب میدونید اقل و اکثر یا استقلالی و یا ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی به اجماع همه علما، چه اخباری چه اصولی، به اجماع تمام علما اصالت البراءه جاری. در اقل و اکثر ارتباطی هست که عمل با یکدیگر مرتبطه، مثل سوره جزء نماز، سوره با عصر نماز ارتباط داره، در اقل و اکثر ارتباطی است که بعضی قائل به براءت هستند بعضی قائل به اشتغال هستند. خب این که اون مقدمه کلی، حالا وارد ثمره دوم میشن. و قد انقدح بذلک، از این نکته ای که ما گفتیم که در بحث اقل و اکثر باید وضعیت روشن بشود یا براءتی بشیم و یا اشتغالی، از این نکته روشن میشود ان رجوع الى البراءه للاشتغال، رجوع به اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال در موارد اجمال خطاب، جایی که خطاب مجمل یا مهمل باشه، علل قولین، در هر دو قول چه ما صحیحی بشیم و چه عمی بشیم، باید در بحث اقل و اکثر مبنا انتخاب کنیم، یا رجوع به براءت یا رجوع به احتیاط داشته باشیم. فلا وجه، پس وجهی نیست لجعل ثمره، برای این که ثمره بین صحیحی و عمی را این ثمره قرار بدیم، خدا رجوع الی البراءه علی العام، وجهی نیست در این که بگیم ثمره بحث رجوع به براءت است اگر عمی باشه، ولی اشتغال علی الصحیح اگر ما صحیحی شدیم. وقتی خواستیم به اصول عملیه مراجعه کنیم در شک که در جزء زائد، باید اصالت الاحتیاط یاری کنیم. فرمانی هست درست نیست؟ بحث مبنایی هست، باید در بحث اقل و اکثر ما مبناعاً بحث کنیم، ارتباط به بحث صحیح و عام نداره، اونجا مبناعاً بحث کنیم براءت جاری و یا اشتغال جاری. و لذا ذهب المشهور، می‌فرمایند این ثمره جاری نیست، معیبش اینه، لذا مشهور علما قائل به اصالت البراءه شده هم در شک در جزء، مع ذهابهم الى الصحيح، با این که قائل به صحیح هستن، با این که صحیحی هستن، ولی در بحث اقل و اکثر قائل به براءت شدن. پس این ثمره ساده قوانین فرمود اگه صحیحی باشیم باید قائل به اصالت الاشتغال باشیم، این ثمره ثمره درستی نخواهد بود. اونجا در یکی دو خط بالا یک کلام داشتیم، موارد اجمال خطاب و یا اهمال خطاب، فرق بین اجمال و اهمال چیه؟ خطاب مجمل چیه؟ خطاب مهمل چیه؟ یک جا مفهوم بشکنی فرق بین اجمال و اهمال رو بیان میکنیم. صفحه 121 جلد اول حاشیه بشکنی مراجعه کنید، مفهوم مدبر هم در یک جا فقط اشاره داره به هر دو بحث اصول لفظیه، یک اشاره به اجمال یا اهمال خطاب داره. اونجا حاشیه بشکنی مراجعه میفرمایید ببینید ایشون چه فرق بین اجمال و اهمال میگذاره، فرقی که ایشون میگذاره با فرقی که علمای نور بیان کردن چیه و کدوم یکی درسته. خدا میشه یه آشه میشتیری اونجا بگم بسیار. درب ما قیل به ظهور ثمره فی نظر ایدن، و چه بسا گفته شده که باز قائل صاحب قوانینه به ظهور ثمره در باب نظر نیست، صاحب قوانین فرموده فرق بین صحیحی و عمی در باب نظر هم ظاهر میشه. قلتو مرحوم آخون توضیح میدن، می‌فرمایند و امکان تظهر، ولو بله قبول داریم این توجیه هر سای قوانین اینه، ثمره ظاهر می‌شود، ایما لو نظر لمن سلا اعطا درهمن بالبره، ثمره ظاهر می‌شود در اون موردی که نظر کرده آقا به کسی که نماز می‌خواند یه درهم بده، حالا ثمره ظاهر می‌شود بالبره، زد که درست کلمه بر بر بعضی ها تا بعضی از حواسی میگن بر بخانیم، بعد معناش اینه بر بخانیم معناش اونه، یه حرفا نیست دل بر، و در بعضی از نسخ تصحیح شده کفایه هم دیدم بر نیسته و درست هم همینه، ظاهر میشه و ثمره در براءت ذمه، این فل برعه متعلق به تظهر هست، ظاهر می شود ثمره. فل برعه در براءت ذمه فی ما لو اعطاه لمن صلى، در اون جایی که آقا یه درهم رو بده به کسی که نماز خونده، ولو علم به فساد صلاتی، ولو اطمینان داره نمازش فاسده، لاخلالی، به خاطر اینکه این مصلی اخلال کرده به اون چی که در اسم معتبر نیست، ارکان رو همه رو آورده ولی جزئی رو اخلال کرده که در ماهیت صلات معتبر نیست، مثلا سوره رو نخونده، طمأنینه نداره، مثلا رو به قبله نماز نخونده مثلا. خلاصه در این موارد عرض کنم ذمه نظر کننده بری می شود علل اعمه، اگر قائل به اهم باشیم ذمه نظر کننده بری می شود، به خاطر اینکه این آقا مصلی ولی نمازش فاسده، صلات بری صدق می کنه، لذا ذمه اون آقا پول به مصلی داده، نظرش درست، ذمهش بری. و عدم البرع علی الصحیح، اما اگر قائل به صحیحی شدیم، اگر صحیحی شدیم ذمه این آقا بری نمی شود، چون نماز فاسد نماز نیست، پس در حقیقت درهم رو به مصلی نداره، پس بنابراین ذمهش بری نمی شود، الا انه لیس بثمره لمثل هذه المسئله. مرحوم آخون می فرمایند این ثمره سوم رو ما نمی‌دونیم، و از این ثمره جواب میدن. قبل از جواب ایشون از این ثمره دو مقدمه کوتاه رو اشاره می‌کنم. مقدمه اول، مسئله وفاء به نظر و این که من مکلف به نظرم وفا کردم یا وفا نکردم، یه حکم جزئی عقلی هست و ربطی به شارع نداره. عقل حکم می کند پول به مصلی دادی، مثلا اگه عملی باشی، لذا به نظر وفا کرد، پس وفا به نظر یه حکم جزئی عقلی، یک مقدمه. مقدمه دوم، این مسئله مسلم است که مسئله اصولی، یه مسئله که در طریق استنباط حکم شرعی کلی فرعی باشه، و به عبارت واضح تر مسئله اصولی مسئله که از اون مسئله کمک بگیری و از استنباط کنیم یه حکم را که اون حکم شرعی باشد، مثل وجوب نماز جمعه، و حکم فرعی باشد، مربوط به اصول دین نباشه. این مطلب رو، این مقدمه رو مرحوم آخوند در چهار جای کفایه اشاره می‌کنه. یکی در صفحه 9 جلد اول، صفحه 43 جلد اول که همین بحث ماست، صفحه 196 و صفحه 236 از جلد اول. در این چهار جا به این مقدمه اشاره کرد. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند مسئله صحیح و عام یه مسئله اصولی ثمر و نتیجه‌اش باید استنباط شرعی باشه و فائب نظر یه حکم جزئی عقلی است. این حکم نمی شود ثمره مسئله اصولی باشه. پس این ثمره که شما گفتید دردی رو دوا نمی کنه. با ذکر این نکته مقدمات بحث صحیح و عام تمام شد. مطلب دوم نقل اقوال و ادله اقوال. مرحوم آخوند به دو قول در این بحث اشاره می کند، ولی لازم به ذکر است که در بحث صحیح و عام ما چهار قول داریم. برخی از علما قائلند الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدند، قائلین بی این قول نه دلیل دارن که مرحوم آخوند به چهار دلیلشون اشاره می کنه. قول دوم این است که الفاظ عبادات برای عام وضع شدن، اینا هفت دلیل دارن که مرحوم آخوند به پنج دلیلش اشاره می کنه. قول سوم این است که الفاظ عبادات نسبت به اجزا برای عام وضع شده، نسبت به شرائط برای صحیح وضع شده، این قول رو وحید بهبهانی به مشهور نسبت می‌دهد. قول چهارم این است که الفاظ عبادات غیر از حج همشون برای صحیح وضع شدن، ولی در بین عبادات حج برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده. این قول رو شهید اول در کتاب قواعد انتخاب میکنه. نظر مرحوم آخوند این است که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدن، از چهار دلیلی که ذکر می کنم دلیل چهارم را نمی پذیرم، ولی سه دلیل دیگر رو بر مدعاشون قبول دارن و می پذیرن. اینم نمای کلی هست. مطلب دوم که اقوال و ادله اقوال باشه، اون به صفت که بخونیم الا انه لیس بثمرت لمثل هذه المسئله. میفرماین صاحب قوانین فرموده مسئله نظرن ثمره بین قول صحیحی و عمی هست، الا اینکه این مسئله ثمره، این بحث نظر ثمره برای این مسئله مهم قرار نمیگیره. چرا؟ به ما عرفته، به خاطر اینکه در صفحه نه کفایه شناختی من ان ثمرت المسئله الاصولیه، ثمره مسئله اصولیه هی ان یکونه، ثمره مسئله اصولیه این است که نتیجه اون مسئله اصولی واقع شود در طریق استنباط احکام شرعی فرعی کلی. و این ثمره ای که شما برای مسئله نظر، برای مسئله صحیح و عام ذکر کردید، وفاء به نظر، وفاء به نظر هم در مقدمه گفتیم یه حکم جزئی عقلی هست. پس این نمی شود ثمره برای مسئله اصولی قرار بگیره. فهم وچه فهم رو بعضی ها وجوهی ذکر کردن، هر یک از معاشرین وجوهی ذکر کرده، ولی به صفحه 196 کفایه جلد یک مراجعه کنید، وچه فهم رو در اینجا خود مرحوم آخوند اونجا ذکر کردن، اونجا توضیح میدن. مثلا من وچه فهم در حقیقت نه اینکه بگن این وچه فهم اونجا، نه، بحث نظر رو پیش میکشن، بعد میفرمایم بحث نظر نتیجه برای مسئله اصولی قرار نمیگیرن، به خاطر اینکه اصلا در بحث نظر که ما بحث میکنیم، خوب اینجا دقت بکنید، خود مرحوم آخوند فرمودن قلتو به امکانت تذهب، اول فرمودن بله ثمره در باب نظر ظاهر میشه، ولی بعد فرمودن این ثمره مهم نیست، چون ثمره مسئله اصولی باید حکم فرعی کلی باشه، یه حکم جزئی فقهی. در بحث سر مرد شش میفرمن اصلا نظر اینجا به هیچ وجه ثمره نیست، دفاع نظر به خاطر چه؟ به خاطر این که میفرماین نظر به نظر کاری نداره، نظر به قصد ناظر رجوع میکنه. خب آقای نظر کرده به کسی که نماز بخونه یه درهم بده، خودش هم میخواد به نظرش عمل کنه، خب خودش حساب میکنه ببینه اون نظری که کرده قصدش چی بود. اگه قصدش نماز صحیح بود درهم میره میده به نماز به کسی که نماز صحیح بود، قصدش نماز فاسد بود درهم رو به کسی که نماز فاسد خونده میده. پس نظر به قصد رو برمیگرده، خودش هم زنده است، خودش میخواد وفا به نظر بکنه، این دیگه معنا نداره. شما بگید آه کسی نظر کرده گفته اگر کسی یه درهم، من یه درهم به نماز گذار بودم، بعد بگه اگه صحیحی باشی این درهم کنه، نخیر بلد کاری نداره، نظر به قصد طرف برمیگرده. این هم وقت بس همی که دفعه از ۱۹۶ ماه رو میکنیم اونجا ایشون ذکر کردن و کیفکان وارد مطلب دوم میشن، دو قول رو ذکر میکنن برای قول صحیحی که قول خودشونه، چهار دلیل میارن که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متأخرین توضیح ندادن، ندیدم که حالا وارد توضیح بشن و توضیح بدن آقای صدر بزرگان مسئله روشنی میگه، ولی مرحوم نائینی هم در همون بحث اصالت ظهور به مناسبت یادم میاد مطرح میکنن و توضیح میدن فرق بین اجمال و اهمال. حضرت امام هم باز در همون بحث یادم میاد در تحریب و اسلوبشون میان بحث رو مطرح میکنن، میگن بین اجمال و اهمال فرقه، بعد در همونجا در بحث اصالت ظهور توضیح میدن. به مناسبت در بحث مقدمات حکمت هم آیین بعد متعرض شدن، حالا خاطرم نیست الان کجا چطور، ولی در بحث مقدمات حکمت یکی از مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان باشد، مولا در مقام بیان باشه یعنی در مقام اهمال و اجمال نباشه، و اونجا با توضیح میدن که اهمال چیه اجمال چیه.